تعمیم دارو و عدم تعمیم دارو. خب سال اول 7000 میلیارد تومان، سال دوم 9000 میلیارد تومان، الان بیش از 15000 میلیارد تومان سالانه اضافه کردیم و الان هم در لایحه بودجه 405 این مقدار رو میخوایم افزایش بدیم. 100 خورده قلم بیماری هستن که تحت پوششن، اما با این حال ما از مریضایی که سوال علاش هستن میپرسیم، میگن قسمتی از داروامون رو میتونیم، خب سالانه بین 5 میلیون تا 100 میلیون تومان ممکنه به هر فردی این صندوق هزینه تامین درمان و داروی بیماری سوال علاجشو بده، اما واقعا یه سری از بیماری ها بیش از این هزینه دارن و به نظر من نظام دارویی کشور هنوز روی ریل واقعی خودش نیفتاده.
بله، خب خیلی همدرد بودید خانم دکتر محمد بیگی با مردم، دیگه اصلا جایی برای سوال نذاشتین، یعنی شما به قول استادی میگفت جمع شیم دور هم دیگه آه بکشیم، الان با نمایندگان مجلس صحبت میکنی اینجوریه، ما دیگه خیلی نمیتونیم مطالبه کنیم، چون همه اومدن خودشون در مقام مطالبه گر دارن ظاهر میشن. البته خوشحالم که از یه اقدام هم صحبت کردید، اونم صندوق بیماران سربول علاجه.
آقای امیدی هر هفته کمیسیون بهداشت یه بحثش داروه.
بله.
هر هفته ما این بحثا رو داریم.
آخه نتیجه چی بوده خانم دکتر؟
قربانا رو میخوایم. ببینید ما در طول همین 5-6 ماه گذشته چندین بار، نه یک بار، بانک مرکزی رو خواستیم، حتی خدمت آقای رئیس جمهور رسیدیم، ایشون تلفنی همونجا با رئیس کل بانک مرکزی صحبت کردن راجع به تخصیص ارز. چندین مورد شد که با پیگیری ویژه خود ما در کمیسیون بهداشت، اعضای کمیسیون بهداشت، ارتباطاتی که با رئیس جمهور، معاون اجرایی داشتیم و مستقیما ورود کردیم، مواردی که در گمرک مونده بوده، ارز تخصیص پیدا نکرده بوده یا سازمان برنامه بودجه اختصاص نده بوده، اینا رو اصلاح کردیم. ولی ببینید سهم سلامت از جی دی پی، تولید ناخالص ملی، پایینه. قبلا در دهه 80 سهم حوزه سلامت 8% بود، این سهم الان رسیده به 14%. تازه با تلاش کمیسیون از 1-2 سال قبل اینو به 4.6% رسوندیم. این سهم انقدر ناچیزه که هر چقدر هم تلاش میکنیم به اون اسب تورم و گرانی نمیرسیم. ضمن اینکه به طور کلی سبک زندگی ما و مدل اجرای قوانین به سمتی رفته که ما با ورودی بیشتر بیماری ها مواجهیم به جای کاهش بیماری ها. یعنی متاسفانه به جایی که عمل کرد و راهبرد پیشگیرانه داشته باشیم، عملا بیشتر راهبردها درمان محوره و این درمان مرتب به سمت افزایش بیماری ها میره به جایی که بیایم تو غربالگری رو تقویت کنیم. البته ما در برنامه 7.5% از در واقع سهم سلامت رو برای اولین بار به شکل ویژه‌ای برای بودجه پیشگیری اختصاص دادیم که به فرآیندهای غربالگری و تشخیص زودرس بیماری ها بپردازن در وزارت بهداشت، که ما شاهد ورودی بیشتر بیماری ها و تولید بیماری نباشیم. این برای ما خیلی مهمه، اما خب هنوز این فرهنگ در سطح مدیران کشور جا نیفتاده، در حالی که ما میراثدار یک پزشکی چند هزار ساله‌ای هستیم که مفهوم کلی اون بهداشت و پیشگیریه. شما متون طب سنتی رو بخونید، درمان‌های طب سنتی رو بخونید، نوعاً مدلش پیشگیرانه است، اما متاسفانه فقط به طب کلاسیک بسنده شد. از طب مکمل، طب سنتی، سبک زندگی صحیح، ورزش، نشاط استفاده نشد و الان شاهد افزایش بار بیماری ها و به تبع اون افزایش تقاضا و گرانی دارو مواجهیم.
بله. البته خانم تو گرانی دارو یه طرف، اینکه بعضی از پزشکان دیده شده مثلا درخواست سکه میکنن برای عمل جراحی، حالا مورد اخیرش هم که خیلی فاجعه بود، میگن هرچه به گندت نمکش میزنن، وای به روزی که به گندت نمک. معاون وزیر بهداشت نامه‌ای منتشر شد که درخواست زیرمیزی کرده بودن در قامت یک پزشک و بعد هم برکنار شدن. اینا همه مواردیه که به نظرم شما اعضای کمیسیون بهداشت مجلس رو ازتون انتظارات رو خیلی بالاتر میبره. امیدوارم که
ما به همه این موارد حساسیم. شاید بد نیست بگم که خود بنده و همکاران کمیسیون بهداشت تعدادی رو معرفی کردیم به سازمان نظام پزشکی بر اساس گزارشات مردمی که به ما داده بودن و براشون دادگاه انتظامی تشکیل شد و بعضی از اینها پروانه هاشون باطل شده و اونطوری نیست که ما به این موضوعات بی توجه باشیم، اما خب اداره نظارت بر درمان وزارت بهداشت باید نظارتاشو خیلی بیشتر بکنه. همه ما قسم خوردیم که سلامت مردم رو حفظ کنیم و هیچ کسی حق نداره این پدیده شوم زیرمیزی رو رواج بده و در کنار اون باید علت و علل این پدیده هم درمان بشه که خب یکی از اونها بحثای مربوط به مدل تعرفه گذاری دستوری و حالا عدم تأمین هزینه های پای عدم اختصاص وام و تسهیلات به اقشاریه که ارائه دهنده خدمات هستن. الان 2-3 سالیه که این وام و تسهیلاتی که قبلا داده میشد برای تأمین مطب و تجهیزات پزشکی و داروسازی الان دیگه عملا اینها داده نمیشه، هزینه ها افزایش پیدا میکنه، بعد بهانه میشه که برای این موضوع که بعضیا بخوان دست به کارهای این چنینی بزنن که البته در هیچ شرایطی به نظر من پذیرفته شده نیست، چون ما پزشکا هممون قسم خوردیم که سلامت مردم رو اولویت قرار بدیم و من خیلی از همکاران پزشکم رو میشناسم که خیر هستن، دست به جیبن، حتی هزینه درمان و داروی بیمارانشون هم میپردازن، اما این تعداد اندکی که به این شکل عمل میکنن خب واقعا شرم و جایگاه و کرامت پزشکی رو به خطر
میندازن. ممنونم از شما خانم دکتر محمد بیگی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار، آرزوی توفیق دارم.
خانم ها آقایان، صبح نو تهران نو و حالا میرسیم به وقت مشاوره.
وقت مشاوره. سلام، صبح بخیر. شما شنونده فصل سوم وقت مشاوره هستید. قرار چند دقیقه کنار شما باشیم با برنامه یه وقت مشاوره که شامل موارد روانشناسی و تحصیلی بچه‌ها از ابتدایی تا کنکور در همه رشته هاست. کارشناس ما آقای هادی رضازاده، مشاور در حوزه روانشناسی تحصیلی انتخاب رشته، کارشناس حوزه کودک و نوجوان، ایشون مدیر مرکز مشاوره انرژی هستند. در همین ابتدای برنامه بگم عزیزانی که مایل به دریافت مشاوره هستند، عدد 1 رو به سامانه 1598 ارسال کنن. بعد از برنامه کارشناسا باشون تماس میگیرن. عدد 1، سامانه 1598. گفتگوی امروز برنامه وقت مشاوره رو آغاز میکنیم با کارشناسمون آقای هادی رضازاده. صبح بخیر آقای رضازاده، خوشحالم در خدمتتون هستم.
بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما، همه عزیزان رادیو تهران، بالاخص وقت مشاوره ها.
متشکرم. موضوع امروزمون خیلی جذابه، نقش محیط در امر تحصیل. فکر میکنم خیلی نقش پررنگی داره، یعنی از هر جنبه‌ای که بهش نگاه بکنیم نقش پررنگی داره، ولی توضیحات بیشتر رو بعد از زبان شما بشنویم در این مورد.
بله، خواهش میکنم. البته یه نکته در ابتدا بگم، محققا به این نتیجه رسیدن، خانم شکوهی، که نقش محیط به شدت به مراتب بیشتر از ژنتیک. ما خیلی وقتا شنیدیم این جمله رو، آقا این بچه استعداد داره، من براش هزینه میکنم، این بچه میخونه، من میبرمش کلاس مینویسم. نه، اونایی که نمیخونن ما بررسی کنیم مشکل کجاست، ایراد کارش، شاید تو مدرسهش یه مشکلی داره، شاید با معلمش یه مشکلی داره، شاید جو دوستاش خوب نباشه. پس امروز میخوام ما به بحث بسیار بسیار مهم محیط بپردازیم.
یعنی اون بچه ممکنه جای اشتباهی قرار
گرفته باشه. قرار گرفته باشه، دقیقاً، که به مراتب هم دیدیم این قضیه رو. حالا محیط دو تا قسمت میشه، محیط خونه، محیط مدرسه. من در ابتدا میخوام مدرسه رو بگم. محیط مدرسه محیط آموزش و یادگیری. این موضوع بسیار مهمه. یک، فضای مدرسه از نظر علمی پژوهشی بسیار مهمه. یعنی چی؟ خیلی وقتا دیدیم یه دانش آموزی استعداد خوبی داره، خانواده‌اش میگن آقا بعد بریم مدرسه مثلا تیزهوشان بخونی، ولی مدارس تیزهوشان مدارسی که عمر تکبودی عمل میکنن و خیلی دانش آموز به فعالیت‌های دیگه نمیرسه. مثلا اون دانش آموز سبکشون مدرسه نیست. پس دلیلی نداره اگه دانش آموز با استعدادی صرفا مدارس خاص این مدلی رو انتخاب بکنی، مدارسی که پرفشارن. این موضوع اول. در صورتی که این دانش آموز اگه از اون مدرسه بیاد بیرون بره یه مدرسه عادی تر شاید خیلی پیشرفت بهتر و بهتری داشته باشه. مورد دوم فضای روانی مدرسه است و از باب کادر مدرسه و معلمای مدرسه. یه سری مدارس هستن هنجارهای خاصی دارن، ساختارهای خاصی دارن. هر دانش آموزی تو اون ساختار نمیگنجه. دلیلی نداره چون مدرسه آزمون ورودی داره، چون جمعیت زیادی داره، شما هم ببرید بچه رو اونجا بنویسید، تحقیق بکنید ببینید آیا بچه شما با اون فضای روانی مدرسه میتونه کنار بیاد. بعضی از معلم‌ها شرایط خاصی رو توی درس تدریسشون دارن و من دیدم گاهن خانم شکویی که دانش آموز میاد میگه آره چون معلمه مثلا جدیه، چون سخت گیری میکنه من درسش رو نمیخونم. اصلا کاری به درس نداره آقا، این درس مهمیه، تو کنکور باش کار داری، به خاطر معلمه درس رو میذاره کنار. اینم موضوع مهمه،
درس از چشمش هم میفته.
آره حالا شما بیا کلی تلاش کن که اون درس رو بخوای براش جذاب بکنی. و مورد بعدی سبک بچه‌های اون مدرسه است. من همیشه موردی میگم مدرسه رو بچه‌های اون مدرسه میسازن، سطح علمیشون، حالا مباحث اخلاقیشون و و و موضوعات دیگه. ما دیدیم معلمی که توی مدرسه خیلی قدر کار میکنه، همون معلم میره توی مدرسه دیگه خیلی ضعیفه. ازش هم میپرسیم میگه آقا بچهای مدرسه خوب با من میان جلو، من دو تا سطح بالاترم میگم. پس انتخاب مدرسه به شدت مهمه.
شما هم این کمک رو میکنید به خانواده ها؟
قطعاً قطعاً. و یه جمله مهمی رو بگم، تو انتخاباتون خیلی دقت کنی، یه مدرسه اشتباه میتونه منجر به عدم انگیزه شما حتی ترک تحصیل بشه. من دیدم موارد،
مسیر زندگی دیگه.
دقیقاً من ترک تحصیلی دیدم که اصلا واقعا باورم نمیشد به خاطر اون مدرسه بوده. متاسفانه دلیلش هم اینه که مدرسه نماد تحصیله و ما باید خیلی در انتخاب مدرسه دقت بکنیم.
شعبه های مرکز مشاوره انرژی: شعبه شمال شریعتی، شعبه غرب محدوده چیتگر، شعبه شرق محدوده پیروزی. سایت مرکز مشاوره انرژی energyedg.com. همینجا اعلام میکنم اون دسته از شنونده هایی که نیاز به مشاوره و مشورت گرفتن در امور تحصیلی و روانشناسی دارن عدد 1 رو به سامانه 105098 ارسال کنند. عدد 1 سامانه 105098. چه اتفاقی میفته؟ کارشناسان برنامه با شما تماس میگیرن، یه وقت مشاوره تلفنی یا حتی حضوری بهتون میدن جهت آنالیز تحصیلی و روانشناسی. عدد 1 رو بفرستیم به سامانه 105098. خب آقای رضازاده، در مورد مدرسه صحبت کردیم به عنوان یک نقش مهم محیطی که ممکنه داشته باشه در تحصیل، که حتما داره، اما این مدرسه است. حالا وارد خونه بشیم.
بله.
نقش خونه چقدره؟
خونه میشه قسمتی که ما تمرین و تکرار داریم، تکلیفامون رو باید انجام بدیم. حالا از چند بابت بگم. مورد اول میشه فضای فیزیکال خونه. آقا از نظر نورش، از نظر اینکه به قول گفتنی اون راحتی نسبیه وجود داشته باشه که من میخوام درس بخونم، خب خیلی مهمه. تمیزیه خیلی مهمه. مامانا روی این قسمت خیلی حساسن که مثلا میگه اتاق شلخته است، بچه‌ها میان میگن نه مثلا من تو همین شرایطم درس میخونم. نه، این یه مورد روانشناسیه. شما زمانی که دور اطراف شلوغ باشه اون تمرکز کافی رو موقع درس خوندن نداری. یعنی این مورد خیلی مهمه که کتابا زیاد رو هم نباشه.
نباشه. چون آره. بعضی اصلا این حالت دور و برشون همینطوری
آره. تمرکز ناخودآگاه به هم میریزه. و مورد بسیار مهم گوشی. با گوشی درس خوندن خانم شکویی نداریم. بعضی از بچه‌ها من دیدم میگن که مثلا من تو گوشیم جزوه هم تو گوشیمه یا مثلا آزمونام اونجاست. نه، گوشی خودش به خودی خود تمرکز من رو برهم میزنه. پس گوشی باید کنار باشه. کناری که میگم با یه فاصله حداقل 3-4 متری و اصلا سایلنت هم نباشه که بخواد اون اصلا ویبره بخواد حتی به من
اصلا بدن دستی که از اعضای خونه بگم آره اون تایمی که به من نده.
آره یه تایمی واقعا گوشی کنارش نباشه. و یه نکته دیگه، حالا میشه فضای فیزیکال خونه، فضای روانی خونه بسیار مهمه. مورد اول میشه اون سکوت نسبیه. ببینید گفتم نسبی نگفتم مطلق، به خاطر اینکه موقعی که شما میخوای کنکور بدی، موقعی که میخوای بری آزمون بدی، امکان داره کناریت اون کسی که مراقبه یه صدا ایجاد کنه. پس من باید سکوت نسبی رو تجربه بکنم. اون تمرکزه در واقع تو سکوت مطلق خیلی وقتا برهم زده میشه. خیلی مورد مهمه. مورد بعدی بچه‌ها باید به دور از استرس بشه. ما بعضی از خونه‌ها رو دیدیم که یه مقدار توش هیاهو، به قولی شرایط خونه اوکی نیست، دانش آموز اون فراغ بالا تو خونه نداره برای درس خوندن. اینم موضوع خیلی مهمیه. و در انتها اینکه این مورد شاید خیلی از بچه‌ها خوششون بیاد من اینو بگم، اونم این که فضای کار نباید بره به سمت اجبار و به قولی اون کنترل. خیلی وقتی دیدم خانواده بچه میاد بیرون، خوندی نخوندی، چند ساعت خوندی، چند وقت زود اومدی، اینا باید بهش اعتماد بشه. شما اون کیفیت رو نگاه کن، خیلی به کمیت نگاه نکن.
یه موقع ممکنه الان در شرایطی باشه اصلا مغزش گنجایش نداره بخونه، اگرم بشینه تو اتاق چی نخونه.
آره دقیقاً،
ولی یه زمان میبینی که نه اصلا خودش ممکنه بره 3 ساعت هم درس.
دقیقاً. حالا یه جمله هست، خیلی جمله معروفی رو به بچه‌ها میگم، اونم این که من به شخص به اتاق به عنوان یه مکان امن مطالعه نگاه نمی‌کنم. دلیلش هم اینه که ذهن انسان شرطیه. شما تو اتاق که وارد میشی، تو اون اتاقتون خاطره سازی کردید، هم یه تایمایی تو اون اتاق درس خوندید، یه تایمایی غذا خوردید، یه تایمایی فیلم نگاه کردید، خوابیدید. وقتی وارد اون محیط میشید صدتون رو نمیتونید بذارید. من این جور موقع‌ها پانسیون مطالعاتی رو پیشنهاد میدم به بچه‌ها.
پانسیون مطالعاتی چیه؟
پانسیون مطالعاتی چند تا ویژگی جذاب داره. خیلی سریع بگم. اولیش این که شما تو جمع خوندن رو یاد میگیری. اینکه رقابت ایجاد شه. خیلی وقتی من میبینم یه رقیب کنارمه دارم بهتر درس میخونم. نکته دومش اینه که ناظر مطالعاتی داری. اون ناظر حواسش از تو خوابت نگیره، یا وقت مثلا از گوشی استفاده نکنی و موارد این چنینی. مورد بعدی دبیرای رفع اشکال خانم شکوهی. خیلی وقتا من دیدم بچه‌ها اشکالاتی دارن و دانش آموز دیدم گیر میده به اون مشکله، تا حلش نکنه نمیره رو بعدی. اگه دبیر باشه همون اونجا رفعش بکنه، خب قطعا به این مشکل نمیرسه، ولی تو خونه خب ما نداریم دسترسی به همچین چیزی. مورد بعدی این که شما تو محیط پانسیون یه فضای شخصی هم داری که کتاباتو بذاری در واقع دفترتو، حالا جزواتتو، یه محیط شخصی که بتونی از اون استفاده بکنی. مورد بعدی، قطعا فضای پانسیون از نظر بصری و نور و چیزای دیگه خیلی از اتاق ما بهتر، اصلا ساخته شده برای این کاری. وقتی من واردش میشم حس خوب میگیرم،
حس درس خوندن میاد دیگه.
میادش دقیقاً. و اون سکوت نسبی مطالعه که من ازش صحبت کردم دقیقاً تو این داستان است، یعنی استاندارد در واقع تو محیط مطالعه. و در مورد انتقای این که شما خوشبختانه وقتی وارد پانسیون میشی گوشیت گرفته میشه و اصلا گوشی نداری، ما که میری بیرون بهت گوشی رو تحویل میدن.
دقیقاً. دقیقاً. متشکرم آقای رضازاده، لطف کردید، روز خوبی داشته باشید.
سلام و وقت بخیر. جلسه دیگه باهاش داشتم، خیلی برای من مفید بود و خیلی بهم کمک کرد در رابطه با استرس، استراب، مهارت نگفتن، اعتماد به نفس و غیره. همه جلسات عالی بودن و از ایشون تشکر میکنم.
همینجا اعلام میکنم اون دسته از شنونده هایی که نیاز به مشاوره و مشورت گرفتن در امور تحصیلی و روانشناسی دارن، عدد 1 رو به سامانه 1598 ارسال کنند. عدد 1، سامانه 1598. چه اتفاقی میفته؟ کارشناسان برنامه با شما تماس میگیرن، یه وقت مشاوره تلفنی یا حتی حضوری بهتون میدن جهت آنالیز تحصیلی و روانشناسی. عدد 1 رو بفرستیم به سامانه 1598.
اینجا گلستان است، سرزمین حاصل خیز کشت عشق.
اینجا گلستان است، آسمانی که آبیش جولانگه پرواز کبوتران محبت و مهربانی است.
اینجا گلستان است، سرسبز ایران است، این خطه سرسبز مهد دلیران است، دشت و دمن کوه و چمن آواز باران است.
گلستان مهد تپش قلب‌های بیکینه،
گلستان خانه قومیت‌های دیرینه،
گلستان بارم چیا چی دارنه، اقوام بوم و محلی را دارنه، فارس و محلی و ترک مولارنه، سیستانی و بلوچستانی دارنه، علی و وادیار برار دارنه، عجب سپانارنه همی گلستان، مهمون نوازنه همی مردمون.
این صدای همدلیست،
غزلواره شکوه و شور.
این صدای گلستان است، ترانه سرتراشک مردم سیستان.
بودی های مادران ترکمن،
کلکش خانی مردم کتور،
اگری با زلف قارون شا آه مردان یارا، ای جانان یاره،
و امیری خانی مازنی ها.
بخونده ای نر بای کنه قدیره ای جان جان مولانی جان.
این صدای گلستان است، گلستان نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران.
و این رادیو تهران است. صبح نو تهران نو، ساعتم شد 7:20. ممنونم که همراه ما هستید، با همون در ارتباطید. شماره های تلفن 22-65-24-65 و 22-65-24-66 و سامانه پیام کوتاه به شماره 30094. این ایامی که ما متاسفانه خیلی بارش کمی رو تجربه کردیم در کشور و قطعی آب رو هم خب شوربختانه در پی داشت، خیلی ها توصیه کردن که مردم بیا منبع آب بذاره، آب ذخیره بکنن که دوچار مشکل نشن، چون به هر صورت ما خشکسالی داریم. و بعدش قطعی برق، گفتن آقا، نگفتن البته، مجبور شدن بعضی برن موتور برق بخرن، حتی به خصوص کسب و کارها. الان گفتن بیایم یه سری باتری هایی در اختیار مردم بذاریم، امکان ذخیره سازی برق رو براشون فراهم کنیم با یه سری تسهیلاتی که بانک ها خواهند داد. دیگه به نظرتون باید اگر اینطور پیش برود چه چیزی را ذخیره کنیم؟ یعنی کدوم وزارت خونه بیا توصیه کنه ما چی ذخیره کنیم به نظر شما؟ یا شما توصیه میکنید مسئولان چی ذخیره کنن؟ منتظرتونیم. مریم خانوم نوشتن که من توصیه میکنم وزرای محترم اعتماد ذخیره کنن، چون خیلی به دردشون خواهد خورد. اکبر آقا نوشته به وزیر بگین با این اقتصادی که الان درست شده آیا چیزی مونده که ذخیره کنیم؟ خودشون میدونن اصلا ذخیره کردن چیه که به مردم میگن ذخیره کنید؟ ۹۹۹ انتهای تلفن 99 نوشتم به نظر من باید دانش برخی از مسئولین رو ذخیره کنیم تا آیندگان از این دانش بی بهره نمونند. ری شهری برامون نوشتن که آقای امیدی، ما الان 50 سالی هست که منبع ذخیره آب داریم، چون یه روز در میون آب نداریم در بوشهر، ولی الان خیلی چیزا باید ذخیره کنیم، مرغ، گوشت، برنج، نه تنها برنج ایرانی بلکه برنج پاکستانی و هندی.
سلام، وقتتون بخیر. خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. مهدی ایدم هستم. به نظر من باید فصل بهار یا جایی که میریم هوای خوبی داره یه دستگاهی به ما بدن مثل کوله پشتی، بتونیم اونجا هوای خوب و اکسیژن رو ذخیره بکنیم برای همچین روزایی که شهرمون آلوده است استفاده کنیم. امیدوارم پیغام من و مسئولینی که در امر محیط زیست انجام وظیفه میکنم برسونیم. متشکرم، برنامه خوب.
سلام، صبحتون بخیر. من همیشه پازگی هستم، فکران شهر تهران. امیدوارم که به خوبی داشته باشید، خوبی داشته باشید با این اوقار میده یه نمه دیشب زد. ممنون از برنامه خیلی خوبتون. این که آقای امیدی میگه که ذخیره کنن مردم، چی رو ذخیره کنن؟ ممنون از برنامه خیلی خیلی خوبتون. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم. اگه یکم واضح‌ترم صحبت بکنید عالی میشه، ما با کیفیت بالاتری صداتون رو بشنویم. آقای قوامپور نوشتن که به نظرم کپسول گاز در اختیار مردم بذارن گاز ذخیره کنیم، اینطور که بوش میاد زمستون میتونیم دچار مشکل بشیم. جواد مزینانی هم نوشتن که چه کاریه که ما ذخیره کنیم، از الان به وزیر نفت بگیم نفت ذخیره کنن. صد و نوزده انتهای تلفن 56 نوشتن که اشاره به شخص خاصی ندارم ولی بد نیست بعضی ها ارزه ذخیره کنن. خب گفتیم گاز، الان هم دیگه شاهد مثالش عمر، گفتن از دیشب در گلستان بهارستان قطعه 2 گاز نداریم، 2 تا بچه 2 ساله هم دارم، شما بگید من چی کار کنم؟ الان ذخیره کنن آیا گاز رو وزیر محترم، چی کار کنن؟ ۹۱۳ انتهای تلفن 70 نوشتم به نظرم فناوری مدرن ذخیره کنیم. و شنونده دیگر 918 انتهای تلفن 92 خانم سوسن آبادی از عراق نوشتن به نظر من باید همه اجناس الان ذخیره کنیم با این گرونی که داره تجربه میشه. امیدم نوشته که آقای امیدی یادتون نمیاد یه دوره وزیر اقتصاد علنا در تلویزیون گفتن طلا ذخیره کنید؟ علنا که بنده خدا یه جوری سیگنال داد دیگه، یعنی گفت طلا پایین نمیاد و این صحبت ها پیشبینیشون هم درست بود. واقعا طلا که همینطور داره رکورد میزنه، اما اینکه در چنین مواقعی مردم رو سوق بدیم به سمت سوداگری و مثلا بیایم خودمون حراج برگزار کنیم بگیم که بیاید از ما سکه بخرید به بهانه کنترل بازار، کاری که بارها و بارها تکرار شده و نتیجه‌ای حداقل برای ثبات قیمت‌ها نداشته که نداشته. خود این حراجم که بانک مرکزی برگزار می‌کنه، چهارشنبه هم قراره باز اتفاق بیفته، خودش محل سؤاله که اصلا سازوکار این حراج چیه؟ حراج یعنی کشف قیمت، آیا کشف قیمتی اتفاق میفته در این حراج بانک مرکزی یا اینکه نه یه قیمتی خودشون مشخص کردن و اگر کسی شانس بیاره در اون بازه قیمتی پیشنهاد بده سکه بهش تعلق میگیره، که این مورد دوم درسته.
سلام، ممنونم از برنامه خوبتون، حسین هستم از تهران، بند جوادی راه. من امیدوارم که این مسئولین یه کوچولو یه خورده بیشتر حال هوای مردمشون رو داشته باشن. ممنون از همه شنوندگان و شما با برنامه خوبت. خدا نگهدار.
سلام و صبح بخیر خدمت همه عوامل، یوسف پور هستم شنوندتون، خدا نگهدار.
سلام میکنم به شما خوبان و کاربران برنامه و عوامل خوب برنامه. براتون از خدا عرضه بهترین ها رو دارم که همان سلامتی همچنان خوش بدرخشید. دوستتون هستم مژگان، خدا نگهدارید.
919 انتهای تلفن 24 آقای قاسم ممیزاده نوشتن یکی رفت خواستگاری گفت آقا من نه خونه دارم نه پول نه کار هیچی ندارم. گفتم برای چی اومدی خواستگاری پس؟ گفت خواستم بگن رو من حساب نکنید، دخترتون شوهر بدین بره. و این حالا شده حکایت بعضی از مسئولان ما. قشنگ بود.
سلام، خسته نباشین، ایشالله که خدا یاری آور همتون باشه. قربونتون، خداحافظ.
با خیالت امشب ای بی وفا نگارم سر به
شونه های خیابان میگذارم، کوچه در هوای